ساعت 17 به وقت تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر امروز خود به تهران گفت که خواهان همکاری عمیق‌تر با ایران است. نخست وزیر اسرائیل میگوید در صورت احیای برجام اسرائیل به آن پایبند نخواهد بود. و حمید نوری در اولین جلسه دفاعیات خود در دادگاه استکهلم منکر اعدام‌های سال 67 در ایران شد. درود بر شما. کیان معنوی هستم. حمید نوری متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 در اولین جلسه دفاعیات خود در دادگاه استکهلم سوئد این اعدام‌ها را داستانی سراسر خیالی، جعلی و غیر مستند خواند. و امروز سه‌شنبه در جلسه رسیدگی به اتهامات خود در این دادگاه گفت که از سال 1361 تا سال 1372 در زندان اوین کار می‌کرده است. حمید نوری متهم است که در مقام دادیار پیشین زندان گوهردشت کرج در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی مشارکت داشته است. او روز 18 آبان 98 با یک پرواز از ایران وارد فرودگاه استکهلم و بلافاصله دستگیر شد. وکیل حمید نوری میگوید موکلش در زمان اعدام‌ها به خاطر تولد فرزندش در مرخصی بوده است. روند تحقیقات دادگاه استکهلم بر پایه شهادت و مستندات افرادی پیش می‌رود که به طور مستقیم نقش حمید نوری را در اعدام‌های تابستان 67 تایید کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پس از دیدار با رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خبر داد که دو طرف بر ادامه گفتگوها برای رسیدن به تفاهم‌های بیشتر به توافق رسیده و او خواستار همکاری عمیق‌تر با ایران است. رافائل گروسی در نشست خبری مشترک با محمد اسلامی گفت مذاکرات امروز دو طرف در ادامه تفاهم قبلی برای ادامه همکاری‌ها انجام شد. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران هم به خبرنگاران گفته است که ایران و آژانس تفاهم کردند که برخی موارد را خاتمه دهند. آژانس تاکنون این اظهارات محمد اسلامی را تایید نکرده است. در همین حال نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل هم امروز سه‌شنبه برای تشدید رویارویی اسرائیل با ایران اعلام آمادگی کرد و بار دیگر تاکید کرد که کشورش به هیچ توافق هسته‌ای جدید ایران با قدرت‌های جهانی پایبند نخواهد بود. به گزارش رویترز نفتالی بنت میگوید که ایران بسیار آسیب‌پذیرتر از آن چیزی است که تصور می‌شود و اسرائیل به آزادی عمل خود برای اقدام علیه ایران ادامه خواهد داد حتی اگر آمریکا به توافق هسته‌ای 2015 با ایران بازگردد. به تازگی انتشار فیش‌های حقوقی 3 نفر از مدیران یکی از شرکت‌های پتروشیمی در مناطق جنوبی ایران با استاپ‌های بسیار گسترده در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی داشته است. بر اساس این فیش‌های حقوقی این شرکت که زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی است در شهریور ماه به یکی از مدیران خود 215 میلیون تومان حقوق پرداخت کرده، از جمله 15 میلیون تومان فوق‌العاده، 65 میلیون تومان کارانه و 107 میلیون تومان در قالب کارت هدیه. دو مدیر دیگر هم در دریافت‌های 85 و 125 میلیون تومانی داشتند. در گفتگویی که ساعتی پیش با داریوش معمار روزنامه‌نگار در مورد انتشار این فیش‌های حقوقی داشتم، نخست از او پرسیدم که آیا تمام حقوق‌های نجومی محدود به همین است که انتشار یافته و یا اینکه افراد بیشتری نیز شامل این حقوق‌های نجومی بوده و یا هستند. داریوش معمار:
در منطقه ویژه اقتصادی که امروز اعلام شده این سه مدیر در واقع در پتروشیمی امیرکبیر در این منطقه کار می‌کردند، نزدیک به 17 شرکت پتروشیمی فعال هست که در این 17 شرکت پتروشیمی حداقل 2000 نفر رو ما داریم که اینا از کارمندان قدیمی وزارت نفت هستن و در نظام پرداخت اون سقف حداقل حقوق در وزارت نفت که الان به 60 میلیون تومان رسیده در مورد اینها رعایت میشه. با توجه به اینکه در پرداخت به این افراد بجز در واقع حقوق مزایای دیگه‌ای هم به صورت اقماری در صنعت نفت و صنعت پتروشیمی که جزء صنایع حساس هستن پرداخت میشه، طبیعی هست که ما در این منطقه فقط با 3 فیش با این ارقام مواجه نیستیم، بلکه با بیش از نزدیک به 2000 فیش حقوقی مواجه هستیم. و این موضوع بسیار مهمی هست. ضمن اینکه در این فیش ها اونطور که در واقع مشخص شده این هست که بخشی از ارقامی که الان پرداخت شده اینا تجمیع مبالغ پرداختی مربوط به سنوات قبل بوده، یعنی این که شما در نظر بگیرید ما نزدیک به 2000 نفر در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر فقط در صنعت نفت داریم که نزدیک به 60 میلیون تومان سقف حقوقشون هست و همین سقف حقوق دارن حقوق دریافت میکنن و خوب با توجه به این مسئله قطعا این قضیه بیش از فیش هست.
آقای معمار، روزنامه ها منتشر کردن که ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی گفته که با حقوقهای نجومی برخورد میکنه، این ادعا چقدر واقعیت داره از دیدگاه شما؟
ببینید، واقعیت اینه که این صحبت آقای رئیسی هم به نظر من بیشتر شبیه نتایج سفرهای استانی ایشون هست، یعنی بیشتر جنبه نمایشی داره. به خاطر اینکه مجموع کارمندان وزارت نفت در ایران 1/3 رو شما کارمندانی حساب بکنید اگر که اینها در مناطق عملیاتی در شرکت‌های مناطق نفتخیز، حفاری، در مناطق جنوب، در پتروشیمی، اگر 1/3 کل این کارکنان در این شرکت ها دارن کار میکنن، اینها شامل سقف پرداخت 60 میلیون تومان میشن که با توجه به روند پرداخت ها به کارمندانی که بالای 20 سال سابقه در وزارت نفت دارن، به خصوص کارمندان متخصص لیسانس فوق لیسانس، طبیعتاً امکان نداره که زیر این مبلغ دریافتی داشته باشن، امکان نداره. حالا در مورد مدیران عامل و هیئت مدیرهای موظفی که از بین کارمندان وزارت نفت هستن که بمانند. خب با توجه به این موضوع مشخص است که یا آقای رئیسی اساساً از نظام پرداخت در این شرکت ها و وزارت نفت اطلاعی نداره، یا اطلاع داره و آمدانه برای در واقع خاموش کردن افکار عمومی این صحبت ها رو میکنن. ضمن اینکه شما اینم در نظر داشته باشید یک متخصص وزارت نفت در همین کشورهای خلیج بغلی ما، یک نیروی کار متخصص وزارت نفت، حقوقش حداقل بین 5,000 تا 7,000 دلار هست. یعنی اگر ما به زیر این مبلغ در ایران پرداخت بکنیم، مثل اتفاقی که در دوران آقای نعمت‌زاده افتاد، یه دفعه با موج بزرگ مهاجرت در واقع متخصصان نفت مواجه میشیم که در ایران به جای کار کردن در اصلویه میرن در مرز مشترک برای شرکت‌های قطری کار میکنن که اونا برداشت نفت و گاز از منابع مشترک انجام بدن. خب این هم یک مسئله است. به نظرم میاد که آقای رئیسی در این موضوع یا اطلاعات کافی نداشتن یا اینکه خب در واقع صحبت کردن بیشتر برای مصرف افکار عمومی بوده.
این سوال اینجا مطرح میشه که چه کسی واقعا ذینفع انتشار این فیش‌های نجومی هست؟
ببینید، واقعیت اینه که مردمی که نسبت به این فیش ها واکنششون دادن حق دارن، به خاطر اینکه در مملکتی که یک معلم آموزش پرورش 4 میلیون، یک کارگر 3 میلیون حقوق میگیره، فیش حقوقی 215 میلیون تومانی، 100 میلیون تومانی، این شاید مثلا غیر طبیعی به نظر بیاد. شاید که نه، قطعا غیر طبیعی به نظر میاد. ولی یک واقعیت وجود داره و اون اینه که در بخش عمده از شرکت های نفتی و شرکت های صنعتی پرداخت هایی که انجام میشه به این شکل است، به این دلیل که اگر غیر از این انجام بشه، خب نیروهای متخصص فنی قابل حفظ کردن نیستن، اینا به سرعت مهاجرت میکنن. اما انتشار این فیش ها در این مقطع زمانی یک کار سیاسی است. من اینو بهتون بگم، در خصوص همین شرکت پتروشیمی امیرکبیر، این شرکت بخشی از سهامش متعلق به آقای از شرکای آقای در هلدینگ باختر و مالکان شهرک باستیل و کلارک است. این آقایون همین الان فقط در همین شرکت 3 فقره پرونده دارن که ارزش اون نزدیک به 4,000 میلیارد تومان هست و قریب به 10 سال هست که بابت رسیدگی به این پرونده ها که در دورهای راکت شدن گرفتن، 2 مدیرعامل در این شرکت متهم به تبانی با این مجموعه هستن. من این رو فقط میدونم که اگر واقعا بحث دولت، بحث کسانی که الان این فیشا رو در واقع در مورد این شرکت منتشر کردن، یک بحث دوستانه بود، در شرایطی که بحث تغییر هیئت مدیره این شرکت و مدیرعامل این شرکت مطرح است و بی ارتباط با اون پرونده ها نیست، کسانی نقد می‌زدن که تکلیف این 4000 میلیارد بدهی چی میشه. فکر می‌کنم که پشت این انتشار، با وجود اینکه افکار عمومی حق دارن، اما حقیقت دیگه‌ای نهفته است که متأسفانه داره پنهان میشه.
داریوش معمار روزنامه‌نگار در مورد فیش‌های حقوقی نجومی از جمله 215 میلیون تومان در ماه به دو مدیر یک شرکت سخن می‌گفت که به تازگی انتشار یافته است. این در حالی ایران در حالی دوباره خواستار ایجاد سازوکار دیپلماتیک 3 به علاوه 3 در قفقاز جنوبی شده که گرجستان این ابتکار را رد کرده است. در گزارش آنا رایسکایا،
ایران مجدداً بر ضرورت گسترش همکاری‌های منطقه‌ای در قفقاز جنوبی از جمله در چارچوب گروه 3 به علاوه 3 تأکید کرد. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران که دوشنبه در تهران میزبان شاهین مصطفی معاون نخست وزیر جمهوری آذربایجان بود اعلام کرد ایران به دنبال روابط دوستانه با تمام کشورهای منطقه است. سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرد با توافق‌های حاصل شده طی سفر این مقام آذربایجانی روابط دو کشور از تنش‌هایی که او آن را نخواسته و غیر لازم خواند عبور کرده. هفته گذشته وزیر خارجه ایران طی دیدار با مولود چاوشاغلو همتای ترکش در تهران نیز خواستار افزایش همکاری‌های منطقه‌ای از جمله در چارچوب 3 به علاوه 3 شده بود. والری کاپچاک کارشناس مسائل منطقه طرح 3 به علاوه 3 را غیر قابل اجرا می‌داند.
ایران بیشک به تقویت حضور ترکیه در قفقاز علاقه ندارد، اما واقعیت این است که پس از جنگ سال گذشته قره‌باغ موقعیت آنکارا در منطقه به طور چشمگیر تقویت شده. البته مسکو توانسته نفوذ خود را بر باکو و ایروان حفظ کند و با کمک صلح‌بانانش در منطقه تثبیت شود. این در حالی است که از نفوذ ایران به شدت کاسته شده. 3 به علاوه 3 نمیتواند مانند روند آستانه فعال باشد، چرا که قفقاز سوریه نیست که ایران به دلیل حضور نظامیش توانسته سهم سیاسی برای خود تضمین کند. یعنی به دلیل وزن سیاسی کاملا متفاوت این سه قدرت منطقه‌ای در قفقاز طرح 3 به علاوه 3 قابل اجرا نیست. به علاوه موقعیت کنونی ارمنستان و آذربایجان برابر نیست و حتی نشاندن آنها پشت میز مذاکره تلاش فوق‌العاده نیاز دارد. گرجستان همپیمان راهبردی کشورهای غربی است که روسیه بخشی از خاکش را اشغال کرده. اگر 3 به علاوه 3 عملی بود تا کنون به اجرا در می آمد، اما در شرایط کنونی این طرح اصلا قابل اجرا نیست.
سه‌شنبه محمد فرازمند سفیر ایران در ترکیه طی یادداشتی که در پایگاه خبرگزاری آناتولی منتشر شد مجدداً از حمایت تهران از سازوکار 3 به علاوه 3 خبر داد و نوشت این ابتکار دقیقاً در راستای اصول سیاست خارجی ایران مبنی بر حل مشکلات منطقی توسط کشورهای ذی‌نفع منطقه و سازگار با اولویت دولت 13 برای توسعه همکاری با همسایگان ایران است. و افزود ایران سال گذشته ابتکار مشابهی را مطرح کرده بود. والری کرامنیوک کارشناس مسائل منطقی معتقد است روسیه اهمیتی به ابتکارهای ایران در قفقاز نمی‌دهد.
روسیه هیچگاه اهمیت چندانی برای ابتکارهای ایران در قفقاز قائل نبوده. از سالها پیش که بر اهمیت روسیه و همتایانش در گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا اصرار می‌شد تا امروز که از دید مسکو روابط با آنکارا اهمیت بیشتری نسبت به دیدگاه‌های تهران دارد. تضعیف موقعیت ایران در عرصه بین‌المللی به دلیل تنش‌های این کشور با غرب باعث شده که روسیه اطمینان حاصل کند همسویی تهران با ابتکارهای کرملین حتمی است، در حالی که حفظ تعادل در روابط با ترکیه ظرافت و زحمت فراوان از سوی دیپلمات‌های روس می‌طلبد. سال گذشته که دیپلمات‌های ایرانی با طرح خود درباره راه حل بحران قره‌باغ به مسکو سفر کرده بودند، همتایان روسشان درباره این طرح حتی اظهار نظر کلی هم نکردند و فکر نمی‌کنم امروز نیز به پیشنهادهای ایران وقعی بنهند.
سه به علاوه سه یک چارچوب دیپلماتیک است که طرح آن در رسانه‌ها اغلب به روسیه نسبت داده می‌شود. اما در حقیقت یک سال پیش پس از پایان جنگ 44 روزه در قره‌باغ توسط ترکیه و آذربایجان مطرح شد و مشارکت ارمنستان، آذربایجان و گرجستان به علاوه روسیه، ترکیه و ایران در احیای روابط اقتصادی ترابری در منطقه را در نظر دارد. روسیه و ایران با حمایت از این ابتکار بارها تأکید کردند زمان اجرای آن فرا رسیده. از سوی دیگر ارمنستان تا کنون پاسخ مشخصی به این پیشنهاد نداده و گرجستان که ماه گذشته گفته بود این طرح را بررسی میکند سرانجام آن را رد کرد. جمعه گذشته داوید زکالیانی وزیر خارجه گرجستان به خبرنگاران گفت در سفر خود به ترکیه و آذربایجان اعلام کردم تفلیس در مذاکرات 3 به علاوه 3 شرکت نخواهد کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
سپاسگزاریم از توجهتان به این بخش کوتاه 15 دقیقه رادیو فردا. بخش بعدی خبرها تا 45 دقیقه دیگر.